بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي لأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در ارتباط با وجود نورانی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام تا اینجا پیش رفت که بعد از این که یک تحلیل در ارتباط با نسب پدری و مادری اون بزرگوار با هم داشتیم، وارد سیر تاریخی شدیم و وضعیت اون بزرگوار رو در دوران حیات پدر بزرگوارشون امیرالمومنین علیه السلام بررسی کردیم که فاصله تولد تا 14 سالگی میشد، یعنی عملا از سال 26 تا سال 40. از اینجا وارد دوره دوم زندگی اون بزرگوار میشیم که دوران حیات برادر بزرگوارشون امام مجتبی علیه السلامه. شب اول عرض کردم خدمتون که بحث در مورد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام از یه جهت خیلی سخته به واسطه اون روحیه عجیب بزرگوار که در جاهای مختلف مطلبی از ایشون نیست، این شخصیتی که در جاهای مختلف بهش اشاره کردیم و اشاره میکنیم باعث شده که مطلب زیادی در مورد اون بزرگوار نیست، اگرچه که مشکل دوم اینه که عظمت وجودی ایشون باعث میشه که به راحتی نشه از کنار ویژگیشون عبور کرد و گذشت. دوران حکومت امام مجتبی علیه السلام اون 7 ماه و دوران امامت اون بزرگوار که نزدیک 9 ساله جز اون دوره‌هایی که بسیار امام مجتبی علیه السلام مظلومند و حضرت ابوالفضل علیه السلام به نوعی در محاق، فضای اون موقع اقتضاش این بوده. خب میدونید بعد از این که امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسیدن، مردم اومدن سراغ امام مجتبی علیه السلام و بیعت کرد. بعد از این بیعت اون جریان جمع شدن سپاه در نخیله پیش اومد و اتفاقاتی که فکر کنم 2 سال قبل در اون موضوع عاشورا عبرتی برای همیشه مسلمانان مفصل بهش پرداخت. بعد از این که خیانت شد به حضرت و اون اتفاقات افتاد، حضرت مجبور به صلح شدن. بعد از صلح امام مجتبی علیه السلام برمیگردن به مدینه و در اونجا مستقر میشن. اون چیزی که در مورد حضرت ابوالفضل علیه السلام اومده که در این زمان یک جوان 14 ساله‌ای بودند خیلی مبهمه، اما از فضایی که قبل از این در جریان برخورد حضرت با امیرالمومنین علیه السلام میبینیم و بعداً در برخورد با ابوالعبدالله حسین علیه السلام اینجور برمیاد که حضرت ابوالفضل علیه السلام در کنار ابوالعبدالله حسین سلام الله علیه در سپاه امام مجتبی علیه السلام بودن همین مقدار. ولی اینکه چه اتفاقی در نخیله میفته و این بزرگواران چه نقشی دارن، مطلب خاصی به چشم نمیخوره. با توجه به سن و سال حضرت هم بعیده که نقش مؤثر به معنای فرماندهی و تاثیرگذاری در اون دوره مفروض باشه. وقتی حضرت برمیگردن به مدینه، خانه حضرت در مدینه میشه محل مراجعه مردم و خصوصا رسیدگی به امور ایتام و فقرا و مساکین. اینجا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام اون نقش بابل حوائجیشون پررنگ میشه که عرض کردم دیشب این لقب بابل حوائج عمدش برمیگرده به این زمان که حضرت شدن پیشکار امام مجتبی علیه السلام در رسیدگی به حاجات مردم. افراد که مراجعه میکردن، اون کسی که در درجه اول پاسخگو بود و رسیدگی میکرد وجود نورانی بابل حوائج حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. و در این دوره یه انحرافاتی هم به وجود میاد که چون نمیخوام خیلی تکرار بشه مباحث گذشته، خیلی گذری بهش اشاره میکنم. برخی از افرادی که بالاخره عمق لازم رو ندارند و اون بصیرت لازم رو ندارن، امام مجتبی علیه السلام رو در پذیرش صلح متهم میدونن. اونا معتقدن که حضرت باید وارد جنگ با معاویه میشد و پذیرش صلح به نوعی علی عزو بالله علامت اینه که خب حضرت رشادت و شجاعت لازم رو ندارن و بحثی از این سر. از ابتدایی که صلح قبول میشه طعن یک عده نسبت به حضرت شروع میشه، از جمله اونها همین فردی است که تحت عنوان سلیمان بن سرد خزایی بعداً میشه رئیس توابین. من قبلا هم عرض کردم که بالاخره سلیمان فردی بود که قیام کرد و قصد کردند و رفتن به شهادت رسیدن، خیلی هم در ظاهر رشادت کرد، اما ما هیچ وقت روزه سلیمان بن سرد خزایی نمیخونیم، چون سلیمان موقعیت شناس نبود، اومد اما دیر اومد و بیفایده اومد. اگه اون 4-5 هزار نفر که به عنوان تواب قیام کردن می اومدن کربلا، چه بسا ظاهر مادی قضیه عاشورا هم تغییر میکرد. این سلیمان از اون افرادی است که اومده در تاریخ که وقتی به امام مجتبی علیه السلام میرسید این عبارت ناپسند و ناشایست به کار میبرد و میگفت السلام علیک یا مدلل المؤمنین. این تازه بالاخره صحابی و یار و به نوعی دلاور و پهلوان دیگه، بقیه مردم که جای خود دارن. تو این فضا عده‌ای به امام حسین علیه السلام مراجعه میکنن و اینکه آقا شما حرکت کنید، قیام کنید، ما پشت سر شما هستیم، که کرارن حضرت میفرماین اخی خیر منی، برادرم از من بالاتر و بهتره، اون تصمیمی که گرفته برای من هم مطاعه و ارادت علی عبدالله به امام مجتبی سلام علیه ما در حدی است که یه وقتی فقیر مراجعه میکنه به امام حسین علیه السلام و از حضرت طلب کمک میکنه، حضرت میفهمند به برادرم حسن مراجعه کن، میگه مراجعه کردم ایشون 50 سکه دادن، حضرت میگن صبر کن، میان 49 سکه براش میارن، میگه خب چرا 49 تا، میفهمند برادرم 50 تا داده، من باید پایین تر از او باشم. در این حد امام حسین علیه السلام نسبت وجود نورانی امام مجتبی علیه السلام ارادت و مراعات داره. توی این دوره که یک عده‌ای جمع میشن دور امام حسین علیه السلام و سعی میکنن به نوعی فضایی رو به وجود بیارن که آقا شما خطتون رو جدا بکنید از امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه از اون افرادیه که پاکار امام مجتبی علیه السلامه. خب بالاخره یک جوانی که حالا از 14 سالگی تا 23 سالگی دوره امام مجتبی علیه السلام اگر فرض کنیم مثلا 18 19 20 سال شده در سن جوانی با اون سوابق رشادت و جنگاوری، این که در ذهن اون به وجود بیاد که خب ما جنگ کردیم بهتر نبود؟ حضرت در این دوره مطیع محض امام مجتبی علیه السلامه. چرا؟ در زیارتنامه‌ای که وجود نورانی امام صادق صلوات الله و سلام علیه دارن یه عبارتی رو به کار میبرن در مورد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، نشون میده اطاعت پذیری این دوره رو. اون عبارت اینه که بخشش اینه که شما المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین، شما مطیع خدا بودی، مطیع رسول خدا بودی، مطیع امیرالمؤمنین بودی و مطیع حسن و حسین بودی. همونطور که حضرت ابوالفضل علیه السلام از امام حسین علیه السلام اطاعت کرده، از امام حسن علیه السلام اطاعت میکنیم. در این دوره از این انحراف معمولی که افراد کم عمق و ساده لب ایجاد میکنن که امام حسن رو به خاطر صلح تضعیف بکنن، از حضرت ابوالفضل چیزی شنیده یا دیده نمیشه. تا میرسیم به 28 صفر سال 49، البته مرحوم شیخ مفید میفهمد سال 47 بوده، برخی میگن 50-51 هم گفتن، اما گمان میکنن اگر اشتباه نکنم سال 49 دقیق تره، که امام حسن علیه السلام به شهادت میرسن. وقتی حضرت به شهادت میرسن، خب پیکر مطهرم بزرگوار رو میارن، حالا یه نقل اینه که میارن کنار حرم پیغمبر که ببرن، یه نقل اینه که نمیارن که همونجا به خاک بسپارن. اینجا مروانیان میرن سراغ یک کسی که بله اینها در حالی که پدر شما در اونجا دفن نشده میخوان حسن ابن علی رو اونجا دفن بکنن و اون کینه‌های قبلی و حسادت‌های قبلی سر باز میکنه و اینها میان و راه رو میبندن و اون اتفاق ناگوار تیرباران شدن پیکر مطهر امام مجتبی علیه السلام اینجا روی میده. خب شما تصور فرمایید حضرت ابوالفضل 23 سالش الان، یک جوان رعنای جنگاوری که از سر را برداشتن یه سری آدم دون بیمایه برای او کاری نیست و اینجا داره که خیلی حضرت قصه میخورن. اما عبدالله علیه السلام میفرمایند که برادرم امام مصطفی علیه السلام وصیت کرد که پای جنازه من خونی ریخته نشه و اینا بیکر مطهر رو میارن و خیلی حضرت عباس اینجا بهش فشار میاد، اما خب مأمور به اطاعت و بیکر مطهر حضرت رو میبرند و در بقیه دفن میکنن. از دوره 9 ساله امام مصطفی علیه السلام از حضرت عباس علیه السلام بیش از این مطلبی نیست که حالا کاری یا اتفاق خاصی باشه غیر از اون کلیات که حضرت معمولا کارش رسیدگی به نیازهای مردم. در همین دوره حضرت عباس علیه السلام ازدواج میکنن، این اتفاقی است علاوه بر اون سیر کلی. این ازدواج با لبابه دختر عبیدالله ابن عباسه، نبه عباس عموی پیغمبر. خب اگرچه که عبیدالله ابن عباس پدر لبابه بالاخره خط و خطاهایی داشته، اما فضای خانواده عباس و عبدالله ابن عباس و عبیدالله ابن عباس فضای قرآنی است و ابن عباس بالاخره مفسر معروف و ناقل حدیثه و اون خاندان جدی بودن و مجللی بودن. لبابه از این خانواده است. بین سال 40 تا 45 سال دقیقش رو نداریم که دقیقا چه سالی این اتفاق افتاد، بین 40 تا 45 یعنی بعد از شهادت امام علیه السلام این ازدواج صورت میگیره. در مورد فرزندان حضرت ابوالفضل علیه السلام هم اختلاف است. برخی میگن حضرت دو تا پسر فقط داشتن، فضل و عبدالله. برخی میگن نه فضل و عبیدالله عصر میخوام، برخی میگن نه عبدالله و عبیدالله، همین دو پسر. اما غیر از اینها تا 5 فرزند برای حضرت شمردن. برخی میگن پسران حضرت عبیدالله و فضل بودن، عبدالله نبوده. پسری به نام محمد داشتن حضرت که در عاشورا به شهادت رسیده. برخی مورخین هم میگن نخیر این نیستش. فرزند دیگری به نام قاسم رو برای حضرت نام میبرن که دیشب عرض کردم اون لقب ابوالقاسم که در زیارت جناب جابر در اربعین هستش، برخی میگن که فرزندی هم بوده و اون کنیه ناظر به یه فرزندی بوده. برخی میگن که فرزندی به نام حسن داشتن حضرت ابوالفضل علیه السلام که مورخین دیگه مخالفن، میگن بعد از این که حضرت ابوالفضل به شهادت رسیدن لبابه با زید ابن حسن پسر امام مصطفی علیه السلام ازدواج کرد. این حسن حاصل اون ازدواجه، پسر حضرت ابوالفضل علیه السلام نبود. واسه این اختلاف هست و یه دختر هم برخی میگن که از حضرت ابوالفضل علیه السلام باقی مونده. اما اینکه حالا علیرغم همه این اختلافات نسل حضرت ابوالفضل علیه السلام چه اتفاقی براش افتاد، تقریبا اتفاق نظر دارن مورخین که نسل حضرت ابوالفضل عباس از عبیدالله گسترش یافت، یعنی عبیدالله ابن عباس صاحب فرزندانی شد، اونها نوادگانی و نسل حضرت ابوالفضل علیه السلام از این طریق منتشر شد. وقتی هم که نگاه میکنیم به بازماندگان حضرت، اون چیزی که میبینیم اینه که بسیاری از نوه ها نوادگان و نسل حضرت شاعر و ادیب بودن. خیلی تو اینها شاعر و ادیب زیاده. برخی از اینها مقربان خلفا بودن، برخی از اینها رسیدن به مقام مسئولیت خادم الحرمین حتی. اما یه نمونه از این مناقب این فرزندان و فضیلت های اینها رو به عنوان نمونه انتخاب کردن که خدمتتون عرض بکنم. حضرت نواده‌ای دارن به نام ابوالعباس، این اسمش فضله ولی معروف به ابوالعباس، کنیش ابوالعباسه و شاعره. این که نسل حضرت عرض کردم اهل شعر و ادب بودن، یه نمونهش رو انتخاب کردن که خدمتتون عرض کنم. این فضل که کنیش ابوالعباسه شعری داره، میگه انی لاذکر للعباس موقفه به کربلا و حام القوم تختطفو، میگه که من یاد میکنم از ابوالفضل عباس و جایگاه او در کربلا که قوم در مقابل او سرهاشون میپرید و حام القوم قوم تختطفو یحمل حسین و یحمیه علا دمعن ولا یولی ولا یذنی فیختلفو، میگه یحمل حسین، اون عباسی که دارم میگم حمایت میکرد از ابا عبدالله حسین علیه السلام و یحمیه علا دمعن، در حالی حمایت میکرد که تشنه بود، ولا یولی و عقب گرد و پشت کردن به دشمن نداشت، ولا یذنی فیختلفو، هر کس رو که میزد به ضربه دومی نیاز نبود، یعنی با یک ضربه هر کسی که در مقابلش قرار میگرفت به زمین مینداخت. ولا ارا مشهدن یا من که مشهده ای، من سراغ ندارم موقعیتی رو همانند موقعیت او محل حسین علیه الفضل و شرف، او کسی به جهت جایگاه از باب فضل و شرف نسبت به عبدالله حسین علیه السلام موقعیت او رو داشته باشه. اکرم بهی مشهدن بانت فضیلته و ما ازا علهو افعاله خلفو، میگه که این موقعیت روشن بانت فضیلته، این موقعیت آشکار شد، لذا باید او رو اکرام کرد و اکرام کن. و ما ازا علهو، خاندان او و فرزندان او موقعیت او رو ضایع نمی کنن. این هم یه نمونه بود از اشعاری که بازماندگان حضرت عبدالله علیه السلام دارن و نمونه برای جایگاه ادبی اونها. اما از اینجا وارد اون بخش عمده و پر افتخار زندگی حضرت عبدالفضل علیه السلام میشیم نسبت به قسمت های قبل، اون هم دوران زعامت دینی عبدالله حسین علیه السلام. وقتی که امام مشتبه علیه السلام به شهادت میرسن، عبدالفضل عباس سلام الله علیه در 23 سالگی است. تا 35 سالگی که به شهادت برسه، این دوره دوره امامت امام حسین علیه السلام. خب این دوره رو به چند قسمت تقسیم بکنیم. دوره قبل از کربلا، کربلا شب تاسوعا و قبل از عاشورا، کلا اتفاقات که تا قبل از عاشورا میفته، و بعد بیام سراغ روز عاشورا، چون این سه برهه هر کدوم خودش مطالب متعددی داره. قبل از کربلا دوره اول دوره است که امام حسین علیه السلام با معاویه صلح میکنن. خب سال 49 که امام حسین علیه السلام به شهادت میرسن، صلح ایشون با معاویه توسط امام حسین علیه السلام ادامه پیدا میکنه تا کی؟ تا 15 رجب سال 60، یعنی زمانی که معاویه به درک واصل میشه و امام حسین علیه السلام نزدیک 11 سال 9 سال صلح برادر رو ادامه میدن. عبارت هم یه چیزه، هر کس هم مراجعه میکنه به امام، حضرت میفرمایند تا معاویه زنده است باید صبر کرد، کار نمیشه انجام داد. در نیمه تو این دوره چه اتفاقی میفته؟ تو این دوره همون اتفاقی میفته که در دوره قبل افتاده. حضرت عبدالفضل علیه السلام در رکاب امام حسین علیه السلام مطیع محض. یه جاهایی امام حسین علیه السلام درگیر میشن با معاویه، مثلا یه وقتی وجوهاتی رو دارن میبرن برای معاویه، امام حسین علیه السلام اینها رو میگیرن، نامه میزنن به معاویه که بله ما اینها رو گرفتیم و خرج شیعیان خواهد شد و سلام. خب این کارها پیشکارشون پیشکار عبدالله حسین السلام حضرت عبدالفضل علیه السلام اینا انجام میشه، ولی همش اطاعته. یا وقتی که معاویه برای بیعتگیری برای یزید میاد به مدینه و بر منبر میره و شروع میکنه صحبت کردن که بله من اومدم برای بعد از خودم بیعت بگیرم برای یک جوانی که شاعر بادیه نشینه، خیلی لطیفه، خیلی چنینه چنانه، خب اینجا حضرت عبدالله علیه السلام هستن اما کلامی بر زبان نمیرانن. حتی اونجا داره که ابن عباس نشسته بود خواست حرف بزنه، حضرت اشاره کردن که چند لحظه صبر کنید. معاویه صحبتش تموم شد، امام حسین علیه السلام فرمودن تو یه جوری در مورد یزید صحبت میکنی گویی غایبی است که جز تو کسی رو نمیشناسه، اهل شعر و بادیه نشین و نمیدونم لطیف و چنینه، چرا نمیگی شرابخاره، چرا نمیگی زنداره است، چرا نمیگی قماربازه، چرا نمیگی سگبازه. تو این دوره ها که انسان به شدت احساس میکنه باید اکثر عملش داره، حضرت عبدالله هستن هم هیچ ازشون نیست، تا وقتی عبدالله هستن از حضرت عبدالفضل کلامی شنیده نمیشه. این آرام و مطیع، این دوره 11 ساله تا معاویه به درک واصل بشه. وقتی معاویه به درک واصل میشه، یزید نامه میرسه به حاکم مدینه ولید ابن عتبت ابن ابی سفیان پسر عموی خودش که حسین رو بخوا و ابن زبیر اینا رو بخوا از اینها بیعت بگیر، داره که حضرت رو دعوت میکنه به دارالخلافه. در این دوره حضرت عبدالله علیه السلام با حدود 30 نفر از جوانان بنی هاشم اینا یه گروهی تشکیل دادن که از اینجا کار اینها اصلی ترینش مراقبت از جان عبدالله حسین علیه السلام، همه جا هم هستن و کاملا حضور دارن. امام حسین اصلا وقتی میخوان برن به حضرت عبدالله السلام میگن شما با اینها بیایید و منتظر بمونید، اگر دیدید من صدامو بلند کردم وارد شید. خب خب اینا وارد میشن. شنیدید جریان رو که اونجا میاد ولید میگه که آقا شما بیعت بکنید، حضرت اونجا بعد بیعت مثل منی که نباید انقدر مخفیانه باشه، باید این جایی باشه همه حاضر باشن و بالاخره ببینم. اینجا مروان وارد میشه به ولید میگه این از اینجا بره بیرون دیگه بیعت نمیکنه، همین الان بیعت بیعت ازش بگیر. حضرت اینجا با صراحت میفرمایند که وعلی الاسلام السلام از قبولیت الامه به رای مثل یزید. فاتح اسلام باید بخونه که اسلام به حاکمی دچار بشه مثل یزید. و حضرت میفرمایند که اینجا داره در تاریخ که میزنن تو سینه مروان، میگن تو که مثلا عددی نیست تو حرف میزن دیگه. و میفرمایند مثلی لا یبایه، یا به عبارتی لم یبایه، مثل مثل منی با مثل یزیدی باید نمی کنه. این مثلی لا یبایه مثله کی گفته میشه؟ اولین جایی که از عبدالله بیعت میخوان. امام حسینی که روز اول تکلیف خودشو با یزید مشخص کرده، آیا معنی داره بعد بره با یزید و سپاه یزید تعاملی بکنه، مذاکرهی بکنه برای که کار رو به نتیجه برسونه؟ توی مدینه تو اولین دیدار حضرت میفرماید که وعلی الاسلام السلام تمام شد. مثلی لا یبا مثل دازه نمیگه من، نمیگه انلم ابای یزید، مثل منی با مثل اویی بیعت نمیکنه. تمام شد کار، بعدش دیگه ما صحبتی نداریم، حرفی نداریم، مذاکره نداریم. دیگه بعدش امام حسین علیه السلام از اینجا راه میفت، اینجا یه درگیری میشه، مروان میخواد دخالت بکنه که برخی مورخین میگن همینجا هم وارد میشن، این 30 نفر وارد میشن و امام حسین علیه السلام و از اونجا خارج میکنن و حضرت شبانه از مدینه حرکت میکنن. اینجا هم یه نکته رو قبلا عرض کردم باز عرض بکنم، حضرت وقتی از مدینه خارج میشن عبارت دیگه در مورد خودشون به کار میبرن، اینه که فخرج منها خائفا یترقب. این عبارت در مورد حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام به کار رفته که وقتی خارج میشن از شهر خائفا یترقب، یعنی فردی جوری خارج میشه که دائما منتظر حادثه غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینیه. بعد برخی افراد میگن امام حسین علیه السلام خارج شد در حالی که این مقدار خدم و نمیدونم حشم و پارچه های حریر و چشیک و حضرت میگه فخرج منها خائفا یترقب، خارج شدن اینجا از مدینه خارج میشن. خب حامی و حافظ و همه کاره حضرت ابوالفضل عباس علیه السلامه. یعنی از اینجا ما عبارات مختلفی از ابوالفضل علیه السلام میبینیم، همینجا از مدینه میخوان خارج شن، حضرت میگن کجاست برادرم، بگید بیاد، عباس جان این کار، برادرم کجاست این کار، همه کاره وجود نورانی ابوالفضل عباس فضل عباس علیه السلام. اینا از اینجا خارج میشن تا که وارد مکه میشن، در انتهای ماه شعبان خارج میشن و ابتدای ماه انتهای رجب خارج میشن، ابتدای شعبان میرسن مکه. در مکه خب قبلا عرض کردم خدمتتون که یک عده مأمور میشن که در همون مکه کار موسی علیه السلام رو تمام بکنن و تمام تلاش موسی علیه السلام برای اینه که خون اون بزرگوار اینجوری هدر نشه، این خون باید یه جوری ریخته بشه که بساط بنی امیه رو جمع بکنه. مثلا که در مکه به صورت مخفیانه بدونی که معلوم باشه چه اتفاقی افتاد حضرت به شهادت برسه، این رو حضرت اجازه نمیده. در مکه حضرت خیلی مراقبن که برای امام حسین علیه السلام اتفاقی نیفته و اون حرمت حرم شکسته نشه. خود عبدالله حسین علیه السلام همینطور وقتی میخوان خارج بشن، ابن زبیر، همین عبدالله ابن زبیر که به مکه پناه آورده، میاد و شروع میکنه عجز لابه که آقا شما از اینجا نرید و چنین و چنان. حضرت میفهمید که من نمیخوام مثال اون حدیث جدم باشم که یه بوچی، یه کبشی میاد خانه خدا رو میکنه به نوعی حفاظ خودش و حسن خودش و اینجا رو حرمتشو میشکنه. بعدم از حضرت میفهم هیچ کس به اندازه این از اینکه من از اینجا برم خوشحال نمیشه، چون وقتی حضرت وارد شدن عبدالله بن زبیر خیلی شخصیت عجیبیه واقعا، به جهت نفاق و دغلکاری و هیله‌گری. این سرش رو میذاشت روی مهر، سر به سجده میذاشت تا صبح، شب تا صبح. یه موجود خارق‌العاده‌ای در جنگ جمل، اگر این ملعون نبود شاید زبیر عاقبت به خیر میشد. حضرت علیه السلام فرمودن ما زال از زبیر حجر من اهل البیت، این زبیر از ما بود، حتی نشع ابنه المشعوم عبدالله، تا این بچه نسلش عبدالله بزرگ شد. دست آقاشو گرفت تا ته جهنم برد. اون موقعی که حضرت میخوان خارج بشن، خود عبدالله حسین علیه السلام در جمله‌ای که به عبدالله ابن زبیر میگن نشون میدن که خیلی براشون مهمه که حرمت خانه خدا شکسته نشه. و حضرت عباس علیه السلام این ایام مسئول این کاره. وقتی اینها میخوان از مکه خارج بشن در روز هشتم ذیحجه، یه خطبه ای رو به حضرت عبدالله علیه السلام نسبت میدن. این خطبه البته توضیحش رو عرض بکنم که در کتب قدیمی نیست. این خطبه رو در یک کتابی تحت عنوان خطیب مکه اون نویسنده نقل میکنه، میگه من این رو از کتاب مرحوم سید عین العارفین هندی، کتابی تحت عنوان مناقب سعادت الکرام، یه چنین کتابیه، من اینو از اون کتاب نقل کردم. و میگه این کتاب در کتابخونه علامه میرحامد حسین موسوی نیشابوری کشمیری بوده، اما در حال حاضر از این کتاب کتابخونه اثری نیست. اما این خطبه منسوب به حضرته، اگرچه که عرض می‌کنم در منابع قدیمی نیست. واقعش به محتوای خطبه که انسان نگاه می‌کنه با اون ندانسته‌های حقیر، منافاتی متنش با اون جایگاه ملکوتی حضرت ابوبکر علیه السلام نداره. لذا انشاءالله که در انتساب این ما اشتباهی نکنیم. حضرت قبل از اینکه از مکه حرکت بکنن یک چنین مطلبی رو می‌فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس خدای را که بیت الله را با قدوم پدرش مشرف کرد. منظور از پدر بیت الله ابوعبدالله حسین علیه السلام، کسی که دیروز بیت بود و امروز قبله گردید. ای ناسپاسان گناهکار، آیا راه بیت را بر امام نیکوکاران می‌بندید؟ چه کسی سزاوارتر به این بیت است از دیگر موجودات؟ و چه کسی نزدیکترین به این خانه است؟ و اگر حکمت‌های خداوند بلند مرتبه نبود و اسرار بالا و امتحانات موجودات نبود، همانا بیت به سوی ایشان پرواز می‌کرد، به سوی امام حسین علیه السلام. قبل از اینکه مردم حجر را لمس کنند، حجر دستان حسین را استلام می‌کند. و اگر خواست مولای من خواست خداوند رحمان نبود، هر آینه بر سر شما مانند باز شکاری که بر گنجشکان فرود می آید نازل می شدن. آیا قومی را که مرگ را در کودکی به بازی می گرفتن می ترسانید؟ در حالی که الان در مردانگی قرار دارند. همه جانم فدای آقا و مولایم و مولای همه موجودات که برتر از همگان هستند. هیهات، بنگرید به کسی که شراب می نوشد و به کسی که صاحب حوض و کوثر است، به کسی که در خانه وحی و قرآن است و به کسی که در بیتش اسباب لهو و نجاست است و به کسی که در خانهش نزول آیات و آیه تطهیر است. شما در غلطی واقع شدید که قریش واقع شدند، چرا که اراده قتل پیامبر را کردند و شما اراده قتل پسر دختر پیامبرتان را، و این حیله برای ایشان تا وقتی امیرالمؤمنین زنده بود ممکن نشد. پس چگونه ممکن است کشتن عبدالله حسین تا وقتی که من زنده ام؟ بیایید تا به راهش آگاهتان کنم، پس مبادرت به کشتن من کنید و گردنم را بزنید تا به مقصودتان برسید. خدا شما را به مقصودتان نرساند و عمرتان و فرزندانتان را کوتاه کند و لعنت خدا بر شما و پدرانتان که قصد کشتن پیامبر را داشتید باد. این خطبه منسوب به حضرت ابوالفضل علیه السلام قبل از خروج از مکه، خطاب به اون مردمی که حالا برخیشون همراهی نمی‌کردن، برخی از اونها هم بالاخره سرسپردگان یزید یا ابن زبیر. این منسوب به حضرت، انشاءالله که اشتباه نکرده باشه. در مسیر کربلا هم بنا به نقلی که میگن از مکه اونهایی که با ابوالفضل علیه السلام حرکت کردن نزدیک به 1000 نفر بودن و برخی میگن بیش از این، مسئولیت اینها و سقایت اینها با حضرت بود تا برسن به کربلا. خب به کربلا که میرسن، از روز دوم که وارد میشن و بعد قر وارد میشه و اون اتفاقات بستن مسیر حضرت و اینها، مطلب خاصی اتفاق نمیفته غیر از جریان آب آوردن که اونو انشاءالله در بحثای بعد میخوام اینجایی به مناسبت دیگری بهش اشاره بکنم. بیاین تا عصر تاسوعا و جریان اماننامه شمر. وقتی که میرسیم به بعد از ظهر تاسوعا، شمر یه نسبتی با قبیله بنی کلاب داره که ام البنین سلام الله علیها از اون قبیله بوده. این ملعون را میفته میاد و شروع میکنه داد زدن و دائما میگه اینه بنو اختنا، این پسرای خواهر ما کجان. اینم در میان اعراب مصطلح بوده دیگه، مثلا که میگن بنو اختنا، نه اینکه لزوما خواهر اونها بوده، یعنی ما با این قوم ارتباط داریم، دخترای اونها خواهرای ما، پسرای اونها مثلا برادران ما. شروع میکنه داد زدن و هی میگه اینه بنو اختنا. اینجا داره که ابوالفضل عباس سلام الله علیه خیلی شرمنده میشن از این که یه ملعونی طمع در ایشون کرده. درس عاشورا اینه، درس عاشورا اینه که اگر یک ملعونی در ما طمع کرد، ما خجالت بکشیم، سرفکنده بشیم، نه اینکه اینو حمله بر معانی دیگری بکنیم. حضرت میفرمایند که عجیبوه، جوابشو بدید، و این کان فاسقا، فاسق هست بله، ولی جوابشو بدید. حضرت تشریف میارن و به همراه برادرانشون، حضرت بهش میگن ما تقول، چی میگی؟ میگه بله من برای شما اماننامه آوردم و شما حسابتون از حسین جدا بکنید، امیر برای شما اماننامه فرستاده. اینجا ببینید ابوالفضل عباس مذاکره میکنه، حضرت میفهمد که لعنک الله و لعن امانک، لعنت خدا بر خودت و بر اون امانه، لعنک الله و لعن امانک لئن کنت خالنا، اگه خودتو دایی ما میدونی و هی میگی پسرای خواهر من کجا، لعنت خدا بر خودت و بر اون اماننامه‌ای که آوردی. اتؤمننا و ابن رسول الله لا امان له، تو میخوای به ما امان نامه بدی در حالی که پسر پیغمبر امان نداره؟ ما حسین رو رها بکنیم بیایم سراغ تو که به ما امان نامه بدی؟ یه نقل دیگری هم هست که حضرت عبارت دیگری به کار میبرن، حالا چون این نقل معروف تره همین رو عرض کردن. حضرت عرفت علیه السلام حالا فرض کنید اینجا بیسته بگه خب حالا شم شما اومدی، ما با هم یه صحبتی بکنیم، شاید به نتیجه رسیدیم. حق و باطل دعواشون تمامی نداره، با حق باطل میخوره، چون باطل زهوق نمیشه حق و باطل با هم بشینن به یه نتیجه مورد قبول طرفین برسن، چون کار باطل اینه که میخواد حق رو بزنه و حق هم باید باطل رو بزنه. حضرت اصلا با اون صحبت نمی کنن، میگن لعنت خدا بر خودت و بر امان نامت، برمیاد. بعد از این جریان سپاه عمر سعد حرکت میکنه به سمت ابوالعبدالله حسین علیه السلام. اینا که حرکت میکنن، حضرت ابوالفضل علیه السلام میان و به امام حسین علیه السلام عرضی میکنن که اینها دارن به سمت ما میان، اتاک القوم، دارن میان. امام حسین علیه السلام اینجا یه عبارتی رو به کار میبرن، خیلی عبارت عجیبیه، میفرمایند که یا عباس ارکب به نفسی انت یا اخی، جانم به قربانت، سوار مرکبت شو، برو حتی تلقاهم فتقول اللهم، برو به اینا بگو ما لکم، چتون بره و ما بدن لکم، چه اتفاقی افتاده، و تسألهم اما جا ابه، ببین خبری به اینا دادن، اتفاقی شده که حرکت کردن. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه را افتاد اومد سمت اینها، یه نقل اینه، و اقبل العباس ابن علی یرکد و حتی انتها الیهم، حضرت اومد سمت اینا فقال یا ها اولا انه، اومد از سراغ اینها و گفتش که جریان چیه، سوال کرد از اینا که چه کار دارید، گفتن که آره ما اومدیم که جنگ رو همین الان آغاز کنیم، یا همین الان بیعت کنیم یا جنگ آغاز بشه. حضرت فرمود اینجا رو حضرت بهش اینا میگه که صبر کنید، فلا تعجلو، عجله نکنید، حتی ارجع الی ابی عبدالله فعرض علیه ما ذکرتم، من برم سراغ ابی عبدالله بگم شما چی گفتید جواب بیارم. اینجا حضرت ابوالفضل علیه السلام میان سراغ امام حسین علیه السلام، حضرت یه عبارتی رو میفرمایند، میفرمایند که ارجع الیهم فان استطعت ان تؤخرهم الی قدوته و تدفعهم عن العشیه لعلنا نصلی لربنا اللیل و ندعوه و نستغفروه. میگم داداشون برو به سمت اینا، اگر تونستی کارو تا فردا به تأخیر بنداز و بگو امشب ما رو رها کنن تا ما بتونیم نصلی لربنا اللیل، امشب نماز بخونیم و ندعوه و نستغفروه، دعا کنیم و استغفار کنیم. فهو یعلم انی کنت احب الصلاة، خدا میدونه که من چقدر نماز دوست دارم. احب الصلاة له و تلاوت کتابه و کثرت الدعاء و الاستغفار، خدا میدونه من چقدر دوست دارم دعا و استغفار بکنم. برو اگر میتونی از اینها امشب رو مهلت بگیر. حضرت اومد سراغ اینها، فقال یا ها اولائه ان ابا عبدالله اسألكم ان تنصرفوا هذه الاشیه. امام حسین علیه السلام میگه امشب رو شما منصرف شید و امشب رو جنگ نکنید. حتی ینظر فی هذا الامر، تا او در این امر تأملی بکنه. شما بالاخره اومدید میگید باید همین الان بیعت بکنید، بذارید ابا عبدالله یک تأملی بکنه. فإن هذا امر لم یجر بینکم و بینه، لم یجر بینکم و بینه فیه منطقون فإذا اصبحنا التقینا ان شاء الله. صبر کنید ما یه تأملی بکنیم تا فردا. فإما رضینا و فأتینا بالامر الذی تسألونه، اگه ما پذیرفتیم که خب میپذیریم و قبول میکنیم و انجام میدیم. و تسوما او کرهنا فردد، اما اگه دیدیم که خب قبولم نداری رد میکنیم. با این توجیه اینا رها کردن و حاضر شدن اون شب رو جنگ نکنن. برسیم به شب عاشورا. هوا تاریک شد و عبدالله حسین علیه السلام یارانشون رو جمع کردن، خطبه مفصلی خوندن که وقت نیست بخوایم اون رو مرور بکنیم. فرمودن که یاران من، من بهتر از شما زیر آسمان خدا سراغ ندارم، این قوم با من مشکل دارن، شما از این تاریکی شب استفاده بکنید، برید. من بیعتم از شما برداشتم، هر کدوم از شما از خاندان من هر چند نفر که میتونه با خودش برداره ببره. وقتی که صحبت ابا عبدالله حسین علیه السلام تموم شد، همه متحیر که چه بگن، اول فضل عباس فرمود که لمن نفعل ذلک، برش این کارو بکنیم، لنبقی بعدک، برای که بعد تو زنده باشیم. لا ارن الله ذلک ابدا، خدا نیاره اون روزی که ما بعد از تو بخوایم زنده بمونیم. حضرت اینو فرمودند و بقیه یاران شروع کردند، همون موضوعی که 3 سال قبل با هم بحث کردیم و تک تک عبارات این بزرگواران و این خواص اولیاء الله رو خوندیم که چی گفتن اینا. کوچیکه اینها که قاسم بن حسن بود، هی از انتهای جمع سرک میکشید که حالا ما هم هستیم یا نیستیم. و وقتی که به عبدالله عرض کرد که آقا منم فردا سهمی دارم، بعد فهمیدن که خب تو مرگ چطور میبینی عزیز دلم، و فرمود اهلا من الاسف. اینجا ابر فضل عباس میگه بعد تو زنده بمونی. خب بعدش حسین رو رها کردیم، حسین شهید شد، ما زنده موندیم. اوف بر دنیا بعد از تو. بعد از این اتفاق که یاران شروع کردن اون جملات عجیب رو گفتن، ابا عبدالله حسین علیه السلام اونها رو ملاتفت کردند و هر کی رفت سراغ خیام خودش. اینجا زینب کبرا سلام الله علیها میگه من حرکت کردم سمت خیمه برادرم، دیدم که ابی عبدالله مشغول مناجاته. اومدم دیدم که ابوالفضل عباس سلام الله علیه نشسته، عبارت حضرت اینی که مثل شیر نیمخیزه، روی دکنده زانو نشسته، بین جمع بنی هاشم رو جمع کرده. میگه یا اخوتی و یا بنی اخوتی و بنی عمومتی اذا کان الصباح فما تقولون، برادرها، برادرزادا، عموزادا، فردا میخواد چیکار کنید؟ اینا نشستن میگن که عباس همه چی تحت اختیار تو، همه تحت امر توی. حضرت میفرمه ان هؤلاء عن الاصحاب قوم غرباء، عموزاده ها، بنی هاشم، یارانی که برای کمک به ابی عبدالله اومدن، اینا غریبن ها، یعنی حواستون باشه اصل بار رو دوش ماست. ولی حمل الثقیل لا یقوم الا به اهله، اون کسی که باید بار رو برداره اهلن، اونایی هم که نزدیکن، مراقب باشید فردا ما چه مسئولیتی داریم. فاذا کان الصباح فاول من یبرز الی القتال انتم، اول شما برید به میدون جنگ.
حالا اون وقت تو یاران چه خبره واسه اونو خدا میدونه. انتم نحنو نقدمهم للموت لالا یقول الناس قدموا اصحابهم. ما اول باید بریم شهید چین نکنه اینها برن و رشادت بکنن و بعد بگن که بنی هاشم بقیه رو فرستادن و پیشمرگ خودشون کردن. فلما قتلو آلج الموت به اسیاف امساعتن بعد ساعه، تا دیگران رو بفرستن جلو هی مرگ خودشون رو به تأخیر بندازن. حالا جالبه ابوالفضل عباس بنی هاشم رو جمع کرده داره اینا رو میگه، اون بر حبیب چه بساطی درست کرده. حبیب از هلال شنیده که زینب کبرا سلام و علیها به ابوالعبدالله گفته داداش اینا فردا هستن بی وفایی نمی کنن. حبیب شنیده همه رو جمع کرده به همه داره میگه آی اصحاب، آی یاران، قلب زینب کبرا نگرانه ها. همه رو جمع کرده اومدن پشت خیمه زینب کبرا سلام علیها، اونجا الله اکبر میگن. اینجا دعوا سر اینه که اول ما بریم شهید چیم یا اول اونا برن شهید چن. دعوای کربلا اینه، درس کربلا اینه که ما زودتر شهید چیم یا دیگران، نه اینکه دعوای کربلا اینه که حالا بریم حرف بزنیم. ابی عبدالله شب عاشورا اون ملعون رو خواست که باش اتمام حجت کنه نه مذاکره کنه. به اون فرمود برای چی میخوای منو بکشی؟ به من تستهل دمی، اگه که زمین میخوای من بیشتر میدم، مال میخوای من بیشتر میدم، دستتو به خون من آلوده نکن، نرو قهر جهنم. این مذاکره است. اونجا ابی عبدالله اینو فرمود به اون ملعون، بعدم دید تأثیر نداره اون رو رها کرد. درس عاشورا چیه؟ درس عاشورا اینه که چیز جلوتر حرکت بکنه. درس عاشورا اینه که ابی عبدالله وقتی علی اکبر اومد لحظه ای توقف نکرد در اجازه دادن. بنی هاشم رو جمع کرد، ابوالفضل عباس شروع کرد با اینا صحبت کردن که مبادا فردا ما بمانیم و قبل از ما یاران به شهادت برسن و اصحاب ابوالفضل به شهادت برسن و اونورم اصحاب دارن همین کارو میکنن. و عجیب اینه که فردا چه خبره. مسلم به زمین میفته، حبیب میاد، حبیب میگه که دوست داشتم مسلم، مسلم میگه دوست داشتم بعد از من مدتی زنده بودی تو وصیتی بهت میکردم. حبیب میگه دوست داشتم وصیتی از توی من میرسید کاری برات انجام میدادم. مسلم انقدر ازش خون رفته، مسلم مزاجه نای حرف زدن نداره، سرش در دامن ابی عبدالله و حبیب اشاره میکنه حسین، حسین وصیت من حسین میگه، وصیت دیگه ای ندارم، چیزی ندارم. درس کربلا ایناست. بیاییم روز عاشورا. حضرت روز عاشورا دید که یاران ابی عبدالله شروع کردن به رشادت. مدتی گذشت دید که دور ابی عبدالله علیه السلام داره خلوت میشه. فلم ما را العباس ابن علی کثرت القتلا فی اهله قال لاخوته من امه. حضرت دید که جنگ بالا گرفته و یاران حضرت دارن شهید میشن. به برادرانش گفت، به سه برادرش و هم عبدالله و جعفر و عثمان، یا بنی امی تقدمو حتی اراکم قد نصحتم لله و لرسوله فانه لا ولد لکم. گفت برادران من برید و ببینم من که چطور شما برای خدا و برای رسول خدا خیرخواهی میکنید و فرزندی ندارید برای شما عزاداری کنه، برید تا داغ شما و اجر داغ شما به دل من بشین و من ثواب عزای شما سه تا برادرم ببرم. سه برادر میان به سمت میدان. اولین اونها جناب عبدالله ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه وارد میدان میشه، میگه انا ابن ذی النجدة والافضالی ذاک علی الخیر فی الافعالی سیف رسول الله ذو النکالی فی کل یوم ظاهر الاحوالی. وارد میشه میگه من پسر صاحب مجد و فضلم. اون کیه؟ ذاک علی. من پسر علیم که خیر فی الافعالی، نیکوکار بود. سیف رسول الله، من پسر شمشیر رسول خدا هستم که در روزهای سخت فی کل یومن ظاهر الاحوال، در این روزهای سخت او ذوالنکال بود و دشمنان رو به زمین میزد. اون بزرگوار وارد میدان جنگ میشه و به دست هانی ابن سبیت حجرمی لعنت الله علیه به شهادت میرسه. امام زمان اربعان فدا در زیارت ناحیه برای این بزرگوار عبارتی دارن و او رو مورد مد قرار میدن: السلام علی عبدالله ابن امیر المؤمنین مبل البلا، اون کسی که به بلا دچار شد و جنگید و سختی از خود نشان داد. المنادی بالبلاء فی ارصد کربلا، المضروب مقبلن و مدبرا، از پشت و از جلو به اون بزرگوار ضربه. لعن الله قاتله هانی ابن سبیل الحضرمی، لعنت خدا و قاتل او باد. بعد از این که عبدالله به شهادت رسید، عثمان ابن علی به میدان آمد. عثمان ابن علی وارد میدان شد، گفت انی انا عثمان و ذوالمفاخر شیخی علی ذوالفعال طاهر. هر چقدر دشمن به امیر المؤمنین بغض داره، بچه های امیر المؤمنین اسم باباشون تو کربلا بیشتر میارن. میگه من عثمانم، صاحب مفاخرم، بالاترین مفخر من چیه؟ شیخی علی ذوالفعال طاهر، من پدرم و بزرگم علی صاحب کردار نیکه. اون بزرگوار وارد میدان شد و خولی ملعون او رو به شهادت رسوند بعد از این که جنگ کرد. امام زمان اربعان فدا میفهمن السلام علی عثمان ابن امیر المؤمنین سمی عثمان ابن ملعون. این که اسمش عثمان بوده به خاطر یکی از صحابه جلیل القدر پیامبر که اسمش عثمان ابن ملعون بود، اهل بیت اسم بچه‌هاشون رو عثمان می‌ذاشتن. اون عثمان ابن ملعون جزء خواص صحابه پیامبر عزیزمون بود. لعن الله رامیه بالسهم خولی ابن یزید الاسبهی الابانی الدارمی. حضرت میگن خدا لعنت بکنه کسایی که عثمان ابن علی رو به شهادت رسوندن. جعفر عازم میدان شد. انی انا جعفر ذل معالی ابن علی الخیر ذل افضالی ذل افضالی، من جعفر هستم صاحب مرتبه بالا و پسر علی هستم که دارای فضیلت. اون بزرگوار هم توسط خولی یا هانی ابن سبیت به شهادت رسید. امام زمان میفرمایند السلام علی جعفر ابن امیر المؤمنین الصابر نفسه محتسبا النائی عن الاوطان مغتربا المستسلم للقتال المستقدم للنزار. حضرت میفرمایند که این کسی بود که از وطنش به قربت اومد و آماده جنگ و جهاد شد و او رو المکسور به رجال او رو دوره کردن. لعن الله قاتله هانی ابن سبیت حضرمی. این سه بزرگوار در جلوی حضرت ابوالفضل علیه السلام به شهادت میرسن و حضرت داغدار هر سه برادر بزرگوارشون میشن. عبدالله 25 سالش بوده گویا، عثمان 23 ساله و جعفر 21 ساله. خب تا همینجا برای امشب کفایت میکنه. انشالله اگر عمری باقی بود بقیه بحث ما باشه برای فرد باشه. اول فضل عباس سلام الله علیه برادران رو به میدان فرستاد، اما خودش باید صبر کنه که این بحث رو انشالله شب آخر اگر عمری باقی بود بهش خواهیم پرداخت که چرا اول فضل عباس به جایی رسید که همه شهدا به او قبضه خوردن. اون ویژگی هایی دارد بلا شک، اما ویژگی که در نهایت به این انجامی چه بود، اینا انشاءالله اگر عمری باقی بود در شب آخر بحث خواهیم کرد. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه مأمور به صبره، اما چقدر صبر و این صبر دلیلش چیه؟ جناب عزری از شعرای بزرگ عرب میگه نشستم برای ابوالفضل عباس سلام الله علیه شعری بگم. یه مصرعش رو گفتم، گفتم یومون ابوالفضل استجار به خدا، روزی که امام ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه به ابوالفضل پناهنده شد. مصرع اول رو گفتم، گفتم پناه بر خدا، این چه حرفیه؟ من چرا این چیزی گفتم؟ امام معصوم ابی عبدالله الحسین علیه السلام به کسی پناهنده نمیشه. همون شب در خواب
وجود نورانی عبدالله حسین علیه السلام رو دیدن. فهمیدم که برای چی شعر رو ادامه ندادی؟ گفتم آقا جان من خجالت کشیدم که همچین مطلبی بگم، بگم شما به ابوالفضل پناهنده شدید. حضرت فرمودن فلانی من در اون روز به ابوالفضل پناه بردم. من خودم میگم بقیه شعرت چه باشه. حضرت فرمودن و شمس و من کدر الاجازه لطامها، انقدر کار بر ما سخت شد که خورشید نقاب زد. من میخوام برای ابوالفضل عباس شعر بخونم امشب. آقا میخوای بری میدان برو، اما احتیاط کن، زیبا و با صفا شده ای، احتیاط کن، از خیمه ها جدا شده ای، احتیاط کن، اوجی گرفته ای و به طوبا رسیده ای، همقدر مرتضا شده ای، احتیاط کن، مهتاب روی شانه است، مهتاب روی شانه تو آب زیر پا، یک دست تا خدا شده ای، احتیاط کن، یک امیکاد نظر خودت کن برادرم، خیلی گرانبها شده ای، احتیاط کن، یک لشکر آمده که بگیرد تو راز من، از بس که دل ربا شده ای، احتیاط کن، دست از که قطع شد همگی جنگجو شدن، دست از که قطع شد همگی جنگجو شدن، حالا جدا جدا شده ای، احتیاط کن، ای واو هرمله سر زانو نشسته، مقصود تیرها شده ای، احتیاط کن. اون وقتی که ابی عبدالله بعد از همه اتفاقات اومدن بالا سر ابوالفضل عباس، یه جمله‌ای فرمودن، این جمله برای مظلومیت کربلای ابی عبدالله کافیه. از وقتی اومدن بالا سر برادر خیلی چیزها گفتن، همه اینها رو میدونی، یه جمله‌ای فرمودن، فرمودن برادر الیوم نامت اعیانون به کلم تنم، داداش دیشب که تو بودی یه چشمای آرام بودن، یه زن و بچه آرام خوابیدن، خیالشون راحت بود که هرچی بشه عباس هست. و تسهل فرد مناموها، امشب که تو نیستی اون چشمایی که دیشب خوابیده از درد بیداره، اما چشمایی که دیشب از ترس زنده بودن تو بیدار بودن امشب میخوابن. زینب کبرا سلام الله علیها وقتی که ابی عبدالله برگشت، سکینه سلام الله علیها اومد گفت بابا جون عمو چی شد؟ باب اومد؟ ابی عبدالله فرمودن سکینه جان عمود به شهادت رسید. زینب کبرا فرمود وا اخا وا عباسا، این وا اخا وا عباسا برای اون شبه، برای چند ساعت بعده که زینب کبرا سراسیمه اومد پیش امام سجاد گفت چه کنی؟ امام سجاد فرمود عمه جان علیکن نبل فرار، فرار کنید، به بچه ها بگو فرار کنم به سمت زهرا. بچه ها به سمت زهرا فرار کردن، زینب کبرا و ام کلثوم رفتن بچه ها رو جمع کردن. انتهای کار زینب کبرا میگه دیدم در دور یه شبهی، حد زدم یکی دو تا از بچه ها جا موندن، راه افتادم به اون سمت، نزدیک شدم خوشحال شدم که یکی دو تا از بچه ها رو پیدا کردم، وقتی رفتم جلو دیدم دو تا بچه. این دو تا بچه سراش رو بعد دیگه نزدیک کردن از ترس جان داد. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. شما دعا میفرمایید بزرگ باش، بزرگ یارو میفرمایید، بخواهیم کنم. نسأل کلمت او بسم کلمت اعظم به مولانا عبدالفضل عباس استجد به حواتنا یا الله
یا الله
یا رحمان و یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک على کل شیء قدیر. خدایا به قلب نورانی ابوالفضل عباس فرج آقام امام زمان برسان. به غم دل ابوالفضل عباس سلام الله علیه سالهای باقی مونده از غیبت اون بزرگوار به ثانیه تبدیل بفرما. خدایا به سولت ابوالفضل عباس به مظلومیت شیعیان با ظهور آقا خاتمه عنایت بفرما. خدایا به قلب نورانی ابوالفضل عباس روح تمام گذشتگان حقداران امام شهدا پدر ما حضرت آیت الله مهدوی کنی سر سفره ابوعبدالله حسین علیه السلام میهمان بفرما. به حق ابوالفضل عباس و به قلب شکسته اون بزرگوار مرزای اسلام شفا عنایت بفرما. خدایا به قلب مهربان ابوالفضل عباس قلوب مؤمنین به هم نزدیک بفرما. به سولت ابوالفضل عباس به مردان ما غیرت به زنان ما عفت عنایت بفرما. خدایا به قدرت ابوالفضل عباس به شجاعت ابوالفضل عباس دشمنان اسلام، امریکا، اسرائیل، وهابی‌ها، داعشی‌ها، آل سعود اگر اینها قابل هدایت نیستن ریشه‌کن بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامونو برسان. هدیه پیشگاه مطهر ابوالفضل عباس صلواتی بر او.